و با ظهور و دیدنشان با بروسلوزیز یا تب مال شک کرده و پیگیری کنیم.
علائم بالینی خب در واقع یه سری علائم شایع داره، در کلن هم به سه قسمت تقسیم میشه نوع علائم، یا حاده یا تحت حاده یا مزمن. حادش اینه که یک دفعه تب و لرز پیدا میکنن، تعریق خیلی زیاد، اعضای بدنشون درد میگیره، عضلات درد میگیره، بعضی از استخوان‌ها دردناک میشه و این معمولا شروع علائمی که خیلی سریع و زود شروع میشه. یه فرم شایع‌تر از اون داره که تحت حاد هستش که آهسته آهسته علائم شروع میشه، یه تبی که چند وقتی طول میکشه، درد بدنی که یواش یواش زیاد میشه، خستگی زودرس، ضعف، بی‌حالی. این علائمه که درصدی ممکن حتی تب هم نداشته باشه، حتی درصد کمی ولی ممکن حتی تب هم نداشته باشه، ولی فقط درد عضلات و خستگی و ضعف و اینا باشه.
بله.
و نوع مزمنش اینه که بیماری خیلی آهسته تره و معمولا میره یه جایی لوکالیزه میشه، یه جایی میمونه که ممکنه که حالا تو ستون فقرات باشه، توی مفاصل حالا لگنی باشه که باقی بمونه، تو مفاصل استخوان‌های دیگه بمونه، و یکی از جایی که میتونه استخوان میتونه این تب مات بره باقی بمونه دریچه‌های قلب هستش، که عفونت دریچه‌های قلب یکی از عوارض در واقع تب مات هستش که خیلی شایع نیست ولی جز عوارض مهم میشه. یعنی خیلی گفتم کم از تب مالت ما مرگ و میر داریم، ولی مرگ و میرایی که داشتیم معمولا به دلیل درگیری دریچه قلب بوده، ولی شایع نیست ولی مهمه، باید پیگیری بشه. جای دیگه هم که میتونه گاهی اوقات باشه توی پرده مغز هستش، میتونه که عفونت مغز در واقع بده، عفونت پرده مغز بده، مننژیت، که اونم باز خیلی شایع نیست ولی جز عوارض بیماری تب مالت هست. بیماری دارچهره است که میتونه با خیلی از علائمی که مثلا توی کشور ما که این بیماری شایع هست، تعداد بیماران زیاده، ما علائم عجیب غریب این بیماری رو زیاد میبینیم. علائم تیپیک و خب معمولش همون تب و لرز و درد اعضای بدن و اینا هست، تعریق و اینا هست، ولی با هر علامت عجیب غریبی ممکنه که نهایتا تب مال در بیاد، مثل همون درگیری پرده مغز، بزرگ شدن تحال، و یکی از علائمی که دیگه همون علائم روان پزشکی این هستش، افسردگی هستش. حالا ممکنه درگیری پرده مغز باهاش باشه یا نباشه، ولی افسردگی، بد اخلاقی، خشونت و تحریک پذیری شدید، اینا میتونه از علائمش باشه که بعد از درمان کاملا برطرف میشه.
خانم دکتر، حالا با توجه به شرایط خاص و حساس انتقال و سرایت از حیوان آلوده به انسان، برای وقایه و پیشگیری از اینکه باکتری به انسان منتقل نشوه، از کجا باید شروع کرد؟ برای حیوانات چه کارهای وقایوی باید صورت بگیره و برای انسان‌ها چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
اول که از همون در واقع دام پزشکی ها که واکسیناسیون در واقع دامداری ها رو انجام میدن و اینا، باید واکسیناسیون درست انجام بشه و حیوانات آلوده شناسایی بشن و جدا بشن و اینا، که مربوط به کارهای دامپزشکی بیشتر میشه. و بعدش که میرسه به این لبنیاتی که در واقع منتقل میشه، یادمه که یه دورانی خب خیلی مصرف لبنیات محلی قدیمتر بیشتر بود و بعد همه به سمت پاستوریزه روی آوردن. الان دوباره مردم خیلی علاقه شدیدی به مصرف لبنیات محلی پیدا کردن، کلا همه چیزو میخوان ارگانیک تر مصرف کنن، که خب چیز خوبی هستش که ارگانیک همه چیزو مصرف کنن، لبنیات هم دوست دارن محلی مصرف کنن، اینکه بدونن که در واقع چی دارن مصرف میکنن و چه جوری مصرف میکنن. خب اشکالی نداره تان شیر محلی مصرف کنن، ولی جوشاندنش درست باشه، حتما 10 دقیقه بجوشون شیرو که مطمئن باشن که از بین رفته. و هر لبنیات دیگه‌ای که در واقع یکی از لبنیات خیلی مهممون پنیر هستش دیگه، پنیر تازه تا 3 ماه میتونه این باکتری رو، بعضی جاناشو تا 100 روز میتونه این باکتری رو در خودش نگه داره. پس اگه میخوایم پنیر محلی مصرف کنیم، پنیر بعد از 3 ماه استفاده کنیم، نه پنیر 3 روز چند روزه رو، پنیر تازه رو حتما باید 3 ماه از تولیدش گذشته باشه که دیگه باکتری توش نباشه، حالا با احتیاط بیشتر دیرتر. پس اینی که میخوایم مصرف کنیم لبنیات محلی رو، حداقل بدونیم که چی و چه جوری مصرف کنیم، یا خامه محلی از شیر خود خام گرفته میشه و اون خطر ابتلا رو داره، حالا به خصوص ما که استانهایی باشه که شیوع بیشتره که دیگه احتمالش بیشتر هم هستش. اینه که لبنیات رو با صحیح اگه استفاده کنیم میتونیم جلوشو بگیریم. و اینکه شغل کارگرای شغلای مختلف اون اصول رو رعایت کنن، مثلا اگر با بافت و خون آلوده در تماس، حتما دستکش پوشیده باشن، میخوان اگر با جنینه که سخت شده میخوان تماس جمع کنن، حالا دامپزشکی هر کدوم هستش، حتما دستکش پوشیده باشه. بچه‌ها همینطوری آزاد بین این حیواناتی که بیمار هستن با پای برهنه نباشن، ممکنه زمین به ادرار آلوده باشه، پای بچه هم یه خورده خراش داشته باشه، اون وقت میتونه تماس داشته باشه با خود باکتری وارد خونشون بشه. اینه که یه سری چیزها رو که باید اینطوری اصولی جلوشو بگیرن و رعایت کنن که ابتلا پیدا نکنن.
سپاس و تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات خوب شما. بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله جلسه بعد ما و شنوندگان عزیز بازم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
کهیر یکی از آرزوهای پوستی است که بسیاری از افراد در طول زندگیشان آن را تجربه می کنند. کهیر یک تورم قرمز رنگ روی پوست است که بر اثر یک واکنش آلرژیک یا انواع مشکلات در بدن ایجاد می شود. وقتی خون از مویرک های زیر سطح پوست خارج می شود، قسمتی از سطحی ترین لایه پوست بر اثر زیاد شدن گردش خون قرمز و ملتهب می شود. نمود بیرونی این اتفاق کهیر است. در واقع می شود گفت کهیر به خودی خود یک بیماری نیست، اما نشانه ای از یک رخداد غیر طبیعی در بدن است. کهیرهای حاد بعد از تمام شدن دورهشان یا از بین رفتن عامل حساسیت زا از بین می روند، اما کهیرهای مزمن روی پوست باقی می مانند. کهیر حاد معمولاً قبل از 6 هفته کاملاً برطرف می شود، اما کهیر مزمن بیش از 6 هفته ادامه دارد و مرتب عود می کند. کهیرهای مزمن در بسیاری از موارد بر اثر بیماری های کبدی، تیروئید، انواع عفونت روده یا مجاری ادراری به وجود می آیند. وقتی روی پوستتان کهیر می بینید، باید ابتدا غذاهایی که خوردید یا محیطی که در آن قرار دارید را بررسی کنید. بعضی از کهیرها در اثر حساسیت غذایی به وجود می آیند. یا وقتی به فصل یا گیاه خاصی حساسیت داشته باشید، این عارضه پوستی قرمز رنگ را روی پوستتان می‌بینید. معمولاً بعد از چند روز کهیر کاملاً از بین می‌رود. اما اگر کهیر ماندگار شد، از نوع مزمن است و نشان دهنده یک بیماری خاص در بدن. زمانی کهیر به عنوان کهیر مزمن شناخته می‌شود که برجستگی‌ها و تاول‌ها بیش از 6 هفته وجود داشته باشند و مرتباً در طول ماه یا سال تکرار شوند. کهیرهای حاد اما به محض حذف شدن عامل حساسیت زا، چه غذا باشد، چه محیط و یا حتی آب و هوای خاص از بین می روند. کهیرهای مزمن شاید به خودی خود باعث مشکل پوستی چندان بدی نشوند، اما اگر خارش داشته باشند در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد می کنند. مثلاً راه رفتن و لباس پوشیدن را سخت می کنند و یا حتی باعث بیخوابی می شوند. اما نباید فراموش کنید که کهیر به هیچ عنوان واگیردار نیست. بنابراین از تماس با افرادی که دچار کهیر مزمن هستند پرهیز نکنید، چون خطری پوستتان را تهدید نمی کند. بسیاری از افرادی که دچار کهیر مزمن می شوند علائم این عارضه را روی صورت، لبها و چشمشان تجربه می کنند و صورت ملتهبشان باعث می شود در ارتباطات اجتماعی دچار مشکل شوند، در حالی که این عارضه نه خطرناک است نه مسری.
خب از شنوندگان عزیزم بابت لطفشان و توجهشان به برنامه سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، مراسم روز بسیج با حضور هزاران تن از بسیجیان سراسر کشور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم که سرلشکر پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم حضور داشت، سردار سرتیب سلیمانی رئیس سازمان بسیج مأموریت اصلی بسیج را قدرت سازی برای کشور در عرصه های مختلف از جمله بخش های دفاعی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، علم و فناوری، رسانه و فضای مجازی، محرومیت زدایی و پیشرفت آبادانی کشور خواند و گفت فرهنگ بسیج فرهنگ مقاومت است و بسیجیان آماده نقش آفرینی در هر میدان نیازمند فداکاری برای تحقق ایران قوی هستند. خاطره‌گویی چند تن از فعالان بسیجی از جنگ 12 روزه و اجرای سرود، نقالی و حماسه سرایی بخش‌های دیگری از مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی بود. سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران اعلام کرد که صدور ویزای کار برای اتباع افغانستان تنها بر اساس نیاز واقعی این کشور و در چارچوب مشاغل ولایات تعیین شده انجام می شود. علی باقری، سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران، با اعلام جزئیات تازه از روند رسیدگی به درخواست های ویزای کار اتباع افغانستان گفت، صدور هر گونه ویزای کار تنها زمانی انجام می شود که نیاز کشور تایید شده باشد و شغل مورد نظر در لیست مشاغل مجاز قرار داشته باشد. علی باقری با اشاره به اینکه تاکنون حدود 8000 درخواست ویزای کار از سوی اسبای افغانستان ثبت شده است توضیح داد. عدد 8000 فقط مربوط به دوسیه های واصل است و این آمار هر روز تغییر می کند. برخی درخواست ها تایید شده، بعضی برای اصلاح به کارفرما بازگردانده شده و تعدادی هم رد شده اند. وی با انتقاد از انتشار رقم 200000 ویزای کار در برخی رسانه‌ها تأکید کرد این عدد مبنای رسمی ندارد و اعلام آن صحیح نیست. با گفته باقری، تعداد ویزاهای صادر شده کاملا وابسته به نیاز داخلی کشور و محدودیت‌های تعیین شده در مشاغل و مناطق کاری است و ممکن است سهمیه واقعی بسیار کمتر باشد. وی روند بررسی درخواست‌ها را 3 مرحله‌ای دانست و گفت تمامی دوسیه‌ها در یکی از 3 دسته تایید شده برگشت خورده برای اصلاح و رد شده قرار می گیرند. سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران افزود فرایند رسیدگی مداوم است و به طور روزانه تغییر می کند. وی همچنین تاکید کرد که کارفرمایان اهم از حقیقی یا حقوقی باید ابتدا در سامانه مربوط ثبت نام کرده و مدارک لازم را بارگذاری کنند. انتخاب نهایی کارگر هم با عهده کارفرماست و این انتخاب تنها در چارچوب مشاغل ولایات تعیین شده معتبر است. با گفته وی، اتباعی که با ویزای معتبر وارد ایران شدند و از دفاتر کفالت کارت کارگری دریافت کنند نیروی کار محسوب می شوند. سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران افزود کارفرما موظف است این کارگران را بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث کند و حقوق قانونی آنان را پرداخت نماید. به این ترتیب کارگر خارجی از نظر حقوقی مشابه کارگر ایرانی خواهد بود. باقری در پایان یادآور شد که کارفرمایان اجازه ندارند خارج از مشاغل تعریف شده نیروی خارجی جذب کنند و در صورت تخلف بازرسی کار برخورد قانونی خواهد کرد. باقری تاکید کرد خط مشی اصلی در سیاست اشتغال کشور اولویت دادن به نیروی کار ایرانی است و تنها در صورت نبود نیروی مناسب جذب کارگر خارجی مجاز خواهد بود. هیئتی 65 نفره بر ریاست والی خراسان رضوی امروز چهارشنبه 5 قوس برای بررسی ظرفیت‌های مشترک اقتصادی و تجاری وارد هرات شد. امروز ولایت هرات میزبان هیئت 65 نفره از مقامات و فعالان اقتصادی و تجاری ولایت خراسان رضوی بود. این هیئت که بر ریاست غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی وارد هرات شد با هدف توسعه همکاری‌های دو جانبه میان افغانستان و ایران و پیگیری توافقات و مصوبات سفر پیشین والی هرات به مشهد به این ولایت سفر کرده است. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
امروز ولایت هرات میزبان هیئت 65 نفره از مقامها و فعالان اقتصادی و تجاری استان خراسان رضوی جمهوری اسلامی ایران بود. این هیئت که به ریاست غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی وارد هرات شد با هدف توسعه همکاری‌های دو جانبه میان افغانستان و ایران و پیگیری توافقات و مصوبات سفر پیشین والی هرات به مشهد به این ولایت سفر کرده است. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت قرار است اعضای این هیئت در همایش مشترک اقتصادی با حضور مسئولان و تاجران افغانستان شرکت کنند و در ادامه نیز با والی هرات در مورد گسترش روابط اقتصادی و اجرای شدن تصمیمات گذشته دیدار و گفتگو داشته باشند. این مقام محلی در ولایت هرات خاطرشان کرد در این سفر قرار است موضوعاتی از جمله حمل و نقل و ترانزیت کالا، امور گمرکی و تجارت مرزی، کشاورزی، صنایع و معادن، گردشگری و سرمایه گذاری و بهداشت، درمان و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به صورت مشخص مورد بررسی قرار گیرد. این اولویت‌ها بخشی از برنامه‌هایی است که دو طرف برای افزایش سطح مبادلات تجاری و صنعتی میان هرات و خراسان رضوی طراحی کردند. بر اساس گزارش‌ها سفر هیئت امروز با بازدید از گمرک دوقارون و سپس ایستگاه راهن روزنک در ولسوالی غوریان آغاز شده است. پس از این بازدید اعضای هیئت برنامه دیدار از چند مرکز صنعتی و تولیدی در هرات را نیز در دستور کار دارند تا ظرفیت‌ها و نیازهای دو طرف به طور مستقیم مورد بررسی قرار گیرد. سفر هیئت 65 نفره اقتصادی خراسان رضوی به هرات می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای از همکاری‌های تجاری و صنعتی بین دو کشور باشد. به ویژه در زمانی که مسئله ترانزیت کالا، مبادلات مرزی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان بیش از گذشته اهمیت یافته است. انتظار می‌رود نتایج عملی این دیدارها در ماه‌های آینده در زمینه حمل و نقل، صادرات، صنعت و سرمایه‌گذاری آشکار شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
هیئتی به ریاست مولوی عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه طالبان با هدف گسترش همکاری‌های صحی رسما عازم ترکیه شد. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
هیئت به ریاست مولوی عبدالولی حقانی معین خدمات صحی وزارت صحت عامه با هدف گسترش همکاری‌های صحی رسما عازم ترکیه شد. هدف هیئت وزارت صحت عامه حکومت طالبان گسترش روابط و همکاری‌های صحی و فراهم نمودن دارو و تجهیزات از ترکیه میباشد. این هیئت که به ریاست مولوی عبدالولی حقانی معین خدمات صحی وزارت صحت عامه رأس و پاره ترکیه شده در کنار گسترش همکاری‌های صحی دیدار با مقامات دولتی و نهادهای صحی خصوصی آن کشور خواهد داشت. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید
موخه روغتیا په برخه کې د نوی تجارب ترلاسه کول همدارنګ
هدف سفر نهایت کسب تجارب جدید در حوزه صحت بازدید از برخی مراکز صحی و علمی ترکیه و دیدار با مقامات صحی کشور و مهمتر از آن ایجاد و گسترش همکاری با کشور ترکیه می باشد و همچنان در این سفر هیئت از برخ شرکت های تولیدی خصوصی و دیدار با مسئولان آنها و فراهم نمودن وسایل و داروهای مورد نیاز از ترکیه است. همچنان هیئت تلاش می کند تا با تاجرانی که در عرصه صحت فعالیت دارند دیدار داشته و آنها را تشویق نماید تا در افغانستان در این بخش سرمایه گذاری کنند. در این سفر معین وزارت صحت عامه را مولوی محمد طاهر علیم رئیس عمومی دفتر وزیر صحت عامه، مولوی محمد داوود منصوری رئیس روابط خارجه و انسجام کمک های نظارت، دکتر سید رسول منگل رئیس عمومی پلان و پالیسی و برخی دیگر از مسئولان همراهی می کند. گفتنی است پس از آن که حکومت طالبان تورید دارو از پاکستان را به دلیل بسته‌ماندن مرزهای آن کشور با افغانستان تحریم کرد، تلاش می‌کند تا در قدم اول دارو و وسایل و تجهیزات صحی را از هند و ترکیه تهیه نموده و سپس در داخل کشور تولید نماید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که در 8 ماه نخست سال 1404 نسبت به سال گذشته میزان انتقالات از مسیر راه آهن 18% افزایش یافته است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان انتقالات از مسیر راه آهن در جریان 8 ماه سال جاری نسبت به سال گذشته 18% بیشتر شده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
توسعه و تقویت خطوط آهن کشور در سالهای اخیر، شاهرگ حیاتی برای رشد اقتصادی و مسیر تازه برای انتقال کالاها در داخل و خارج کشور. گفته می شود که در حال حاضر بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی و وارداتی کشور از این طریق انجام می شود. و گفته محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، انتقالات از مسیر راه آهن در جریان 8 ماه سال جاری نسبت به سال گذشته 18% بیشتر شده است.
میزان انتقالات در 8 ماه نخست سال 1404 هجری شمسی نظر به سال گذشته 18.43% افزایش را نشان می‌دهد. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان تلاش می نماید با تطبیق پروژه خط آهن از یک سو اتصال داخلی میان ولایت تکمیل شود و از سوی دیگر افغانستان از طریق خط آهن با کشورهای منطقه و جهان وصل گردد.
در همین حال جان‌آقا نوید، سخنگوی اتاق صنعت و تجارت افغانستان، تاکید می کند که استفاده از خطوط آهن برای بازرگانان تأثیرات زیادی ایجاد کرده و باعث کاهش قیمت کالاها در بازارهای کشور می شود. و گفته وی، برخی از کشورهای آسیای میانه نیز برای انتقال کالاها سهولت‌های خوبی را فراهم کردند.
طبیعی است که انتقالات از طریق خطوط آهن به صرفه است، حجم زیاد است و قیمت تمام شده کالاها در بازارها به اندازه می باشه که مردم توان خریدش می داشته باشه.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ بر این باورند که خطوط آهن یکی از رکن‌های اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.
یکی از رکن‌های اساسی اقتصاد و توسعه اقتصادی و تجارت در کشور خطوط راه آهن است. اگر واقعا خطوط راه آهن زیرسازی‌هاش و خطوطش وصل می شود، خطوط سراسری به کشورهای همسایه مثل ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان طرف بر ایران، پاکستان به کشورها وصل می شود، خطی منطقوی ایجاد می شود، بسیار زیاد در مسئله عمل و نقل بسیار زیاد ارزانی و در حقیقت کاهش قیمت ها به میان می آید.
آگاهان همچنان معتقدند که سرمایه گذاری روی توسعه خطوط آهن کشور بازدهی و سود بالایی برای افغانستان خواهد داشت و می تواند کشور را به قطب بی‌بدیل ترانزیت در منطقه تبدیل کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت امور خارجه ایران در 30 نشست دولت‌های عضو کنوانسیون منع سلاح‌های کیمیاوی در لایحه هالند بر عزم ایران برای پیگیری حقوق قربانیان این سلاح‌ها تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در 30 نشست دولت‌های عضو کنوانسیون منع سلاح‌های کیمیاوی وارد لایحه هالند شده بود، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری حقوق قربانیان این سلاح‌ها تاکید کرد. سید عباس عراقچی گفت کشورهایی که در تجهیز رژیم صدام با سلاح‌های کیمیاوی نقش مستقیم یا غیر مستقیم داشته‌اند در این دوسیه مسئولیت دارند. عراقچی همچنین با رئیس سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران افزود تحریم های غیر قانونی و ظالمانه علیه ایران و ممانعت از دسترسی جانوازان شیمیایی به اقلام دارویی و درمانی، ظلم مضاعف به قربانیان سلاح‌های کیمیاوی و خانواده های آنهاست و جنایت علیه بشریت است. وی گفت طرف های تحریم کننده و اجرا کنندگان تحریم ها باید به خاطر ارتکاب این جنایت بازخواست شوند. فرناندو آریاس، رئیس سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی، هم با تاکید بر رسالت این سازمان برای جلوگیری از تکرار فجایع گذشته ناشی از استفاده از سلاح‌های کیمیاوی، آمادگی دبیرخانه این سازمان را برای ادامه همکاری با ایران در چارچوب صلاحیت‌های سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی اعلام کرد. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شام،
نهای پامی با رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تحفه عاشقانه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
همسرم جیمی که از سرعت کم و گرفتاری‌های رانندگی با بزرگراه مانده شده بودیم، تصمیم گرفتیم که راه خود از یک سرک خلوت‌تر ولی دورتر ادامه بدیم. ما قرار بود که تعطیلات آخر هفته خود بریم در کنار ساحل. پشت چراغ اشاره ایستاد شده بودیم.
خدای من جورجیا، تو انسا میبینی؟ ما از ترافیک و رابندان گریختیم و رای ما رو دور کردیم، ولی باز
جیمی، اونجا رو سایکو، او ساختمان قهوه‌ای رنگ میگو.
آه، او رو میگی؟ خانه سالمندان است.
خانه سالمندان؟
آه، دقیقا نمیفهم که چند نفر، ولی یک تعداد زن موسین اونجا نگهداری میشن.
سایکو جیمی، او خانومی که پیش روی خانه سالمندان استاد شده سونو ما اشاره میکنم.
راست میگی، چراغ اشاره سر شد، باید حرکت کنیم.
میشه که او طرف که رسیدیم یک گوشه استاد شوی، حتما کدام کاری داره همراه ما که به ما اشاره میکنه.
بسیار خوب، امی کارو میکنم.
با پیشنهاد و اصرار ما، همسرم جیمی موتر یک گوشه سرک استاد کرد و ما به طرف خانه سالمندان حرکت کردیم. یک پیرزن روی چوکی منتظر بود. او بود که به طرف ما اشاره کرده بود و با اشاره از ما خواسته بود که طرفش بریم. روز بخیر خانم.
بیورلی هستم دخترم.
روز بخیر خانم بیورلی.
زنده باشی.
جیمی همسرم است.
خیلی خوش آمدین هر دویتان. حال چرا استاد هستین؟ روی همی چوکی بشینین دیگر.
تشکر.
میفهمین خودتان خیلی من خوش ساختین. باور کو که روزانه موترهای زیاد از این همی سرکتیر میشن، ولی هیچ کدامشان استاد نمیشن. من در دلم خدا خدا میکردم که شما استاد شوین که شده.
راستش خانم بیورلی، موتروانی ما را مانده کرده بود و پیشنهاد همسرم جورجیا گفتیم که توقف کنیم. یه قسمی هم با شما آشنا میشیم هم ماندگی ما رو میگیریم.
ما برای تعطیلات آخر هفته میریم کنار ساحل.
اوه چقدر عالی. خدای من خوش دیشم بردیتان.
تشکر خانم بیورلی عزیز.
خب جورجیای عزیز، باشنده کدام شهر هستین شما؟
ما باشنده بالتیمور هستیم.
اوه خدا بیامرزه خوار من، او هم باشنده بالتیمور بود.
راستی خانم بیورلی، خودتون چند وقت است که اینجا هستین؟
خب چند سال میشه میفهمین؟ یک چند سال است که من کسی را ندارم.
از شنیدنش متاسف شد.
خودتان جگرخون نکنه، زندگی است دیگه، سختی و آسانی را داره، دیر میشه.
اگه اجازه تان باشه من می اطراف قدم میزنم، فکر میکنم که خودتان و جورجیا گپ گفتن زیاد داشته باشین.
تشکر از خود جیمی عزیز، تو چقدر درکت بالاست.
پس من رفتم یک طرف قدم بزنم.
خانم بیورلی لاغر و بلند قامت بود. من محو زیبایی او شده بودم. جدا از چین و چروکای چهرهش، او رنگ روشن داشت. موهای نقره‌ای رنگش با دقت در پشت سرش گره خورده بود. یک سنگ قیمتی برجسته کاری شده با حاشیه الماس روی نوار یخن پیراهن کتانی گلدارش خودنمایی میکرد.
می بخشین دیگه، آدم که پیر شوه یک زرگه کموت پرگپم میشه. سرت به درد آوردم دختره.
نه خانم بیورلی، شما واقعا شیرین گپ میزن.
خانم وقت دوایتان رسیدم.
میشه که یک چند دقیقه همراه جورجیای عزیز گپ بزنم؟
متاسفانه نه، ضمن اینکه دکتر برنارد همیل منتظر شما هست.
آه خدای من، مثل که چاره دیگه نیست.
خانم بیورلی، جیمی شبر می طرف می آید. من مجبور هستم که از خودتان خداحافظی کنم.
جورجیای عزیزم، فکر میکنم که ما و خودت باید کم کم حرکت کنیم.
بله حق با توست.
چه قیف که می خواهین برین از اینجا.
ما و جیمی برتان میتونیم قول بتیم که در برگشتن به دیدارتان بیاییم.
خدای من، ایخو خیلی عالی میشه. خیمه منتظرتان میمونم همینجا.
روزتان بخیر خانم بیورلی.
خدا نگهدارت عزیزم.
خدا نگهدار خانم بیورلی.
خدا نگهدار جیمی.
معلوم بود که خانم بیورلی از دیدن ما خیلی خوشحال شده بود. ما براه خودمان ادامه دادیم. جیمی هم از آشنایی با خانم بیورلی راضی بود. به نظرش او خانم با محبت و مهربان بود. یک هفته بعد ما از ساحل به طرف بالتیمور حرکت کردیم. میگم تا خانه سالمندان چقدر آمانده؟
زیاد نمانده، ولی واقعا ضرورت داره که بازم اونجا بریم؟
خدای من جیمی، من مطمئن هستم که خانم بیورلی منتظر ماست. ما با او قول دادیم، یادت رفته؟
بله، به احتمال زیاد منتظر ماست.
قدر جگرخون هستم که حد ندارم. فکرش بکو که زنی با او مهربانی هیچ کسی را نداره.
نمیشه که هیچ کسی را نداشته باشه. بالاخره یک قوم خیش دور خود داره.
یادت رفته مگه؟ میگفت که صاحب اولاد نشده. البته اونای دیگه اولاد و نواسه و بچه و عروس داشتن، ولی خب اونام تنها بودن.
غم‌انگیز است که تا توان داره برای اولاد خود زحمت بکشی، بعد از پیری ایتو تنهایت بانن.
من ساختمان سالمندانم میبینم جیمی.
درست است، به زودی میرسیم. حتما خانم بیورلی از دیدن ما و خودت خیلی خوش میشه.
مام از دیدنش خوش میشه.
باب هستم، مسئول خانه سالمندان. شما باید جورجیا و جیمی باشن، درست؟
درست است آقای باب.
ما به دیدن خانم بیورلی آمدیم. ایشان کجا هستن؟
خانم بیورلی افسردگی داشتن، اما بعد از دیدن و ملاقات با شما دو نفر واقعا رویش تغییر کرده بود. احتمالا شما خبر نداشتن که خانم بیورلی تکلیف قلبی داشتن.
اوه خدای من، نه ما خبر نداشتیم.
حالشان چطور است؟ خوب است؟
اجازه بتن من امانتی تانه برتان تحویل بتم.
امانتی؟
بله امانتی. این نامه و این جعبرم خانم بیورلی برتان مانده.
خب
باز کنید. بله
بچه
شمید.
بان چی نوشته؟ عزیزانیم، جورجیا و جیمی، بعد از مرگ همسرم
هنری، چند روز گذشته شادترین روزای زندگی ما بود. یک بار دیگه احساس کردم که در جمع خانوادیم استم. شب گذشته به نظر می رسید که دکتر قلبم به خاطر تکلیف قلبیم تشویش ما داره. با رمز و راز کده نرس گپ می زد. اما من همیاله که این آمره نشته می کنم حال و حس خوبی دارم. جورجیای عزیز، به همراه این نامه هدیه‌ای برای تو دارم عزیزم. گل سینه نقش برجسته که همسرم هنری وقت ازدواج به مداد متعلق به مادر هنری بود. از داشتنش لذت ببر عزیزم. امیدوارستم که روز به دختران و فرزندان تعلق بگیرن. عشق ابدی همراه گل سینه است. دوستدار تو، بیورلی.
مارگریت بیورلی سه روز بعد از ملاقات ما در خواب و با آرامش از دنیا رفته بود. در حالی که گل سینه را در دستم نگه داشته بودم و قطره های اشک روی صورتم جاری بود، به آرامی گل سینه را چرخاندم و نوشته ای را که روی لبه نقره‌ای او حک شده بود خاندم. عشق همیشگی است.
Thank you.
بسیار سپاسگزار هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. خدا کند ساعات و لحظات امروز چهارشنبه و خوبی و خوشی سپری شده باشد. از تهران تا کابل به مدت 20 دقیقه در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
به نام خدای مهربان، صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بر همکاری ایران برای توسعه اقتصادی افغانستان، امضای تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌ها بین اتاق‌های تجارت ایران و افغانستان، قرارداد 90 میلیون دلاری بخش خصوصی افغانستان و یک شرکت کشتیرانی ایرانی و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، در جریان قرار دارید که نمایشگاه بزرگ ملی و بین المللی صنعتی و تجاری افغانستان پیشتر با حضور گسترده تاجران، سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی و خارجی در کابل برگزار شد. بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران استقبال خوبی از این نمایشگاه کرد و بزرگترین سالن آن در اختیار غرفه‌داران ایرانی قرار گرفت. علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در سخنانی در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه گفت جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری در کنار افغانستان بوده و می باشد.
جمهوری اسلامی ایران در ثبات اقتصادی و توسعه افغانستان نقش خود را ایفا خواهد کرد. بخش خصوصی و دولت جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف همسایگی و اقتصادی بیش از هر زمانی در کنار ملت و دولت افغانستان خواهد بود. ظرفیت علم، دانش و فناوری، صنعت و کشاورزی ایران و توانمندی‌های حمل نقلی و ترانزیتی ایران در بخش لوجستیک در خدمت مردم افغانستان قرار دارد. از جمله بندر عباس، بندر چاه‌بهار، راه‌ها و راه‌آهن و مرزهای ایران در این مسیر به کار گرفته خواهد شد. راه‌آهن خاک هرات امسال 5 برابر سال گذشته کالا هم کرد. برای اولین بار سوخت ترانزیتی و سوخت ایران از طریق ریل به افغانستان رسید. از بخش خصوصی ایران دعوت می‌کنیم که با اعتماد بیش از گذشته در روند تحولات اقتصاد جدید افغانستان فعالانه حضور بیابد. سفارت جمهوری اسلام ایران و اتاق ایران در این زمینه در خدمت بخش خصوصی ایران خواهد بود و از همکاری اتاق افغانستان ما بهره‌مند می باشیم.
آقای بیگدلی همچنان گفت افغانستان ظرفیت‌های خوبی برای صادرات برخی کالاها از جمله محصولات زراعتی و مواد معدنی به جمهوری اسلامی ایران دارد که باید برای برداشتن موانع در این مسیر تلاش شود.
کشور افغانستان در خصوص صادرات برخی کالاها از جمله خشکبار، محصولات زراعی و کشاورزی و همچنین اقلام معدنی چون سنگ مرمر، زغال سنگ، سنگ آهن و دیگر منابع معدنی و برخی زمینه‌های دیگر در بازار ایران دارای ظرفیت‌های صادراتی قابل قبولی می‌باشد که لازم است برای رفع موانع صادراتی آن چاره‌اندیشی کنیم. دولت‌های دو کشور باید در خصوص ایجاد کانال بانکی، کاهش هزینه‌های انتقال ارز، توافقات تجارت ترجیحی، پرهیز از اعمال ممنوعیت‌های جدید، توسعه فعالیت بازارچه‌های مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی و سرعت بخشی و روانسازی جریان حمل و نقل میان دو کشور گام‌های جدید بردارند. همچنین در بخش همکاری‌های معدنی، عمرانی و در بخش صنایع و کشاورزی زمینه‌های ویژه‌ای برای همکاری دو کشور وجود دارد. اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی و نماینده بخش خصوصی ایران آماده همکاری در توسعه روابط تجاری و اقتصادی فیمابین با حمایت مقامات و دولتمردان زیربط دو کشور است.
علیرضا بیگدلی بود، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل. همانطور که اشاره شد، تعداد قابل توجهی از غرفه‌های نمایشگاه کابل به شرکت‌های ایرانی واگذار شده بود. همکارم قریشی در کابل در محل این نمایشگاه با دو تن از غرفه‌داران ایرانی گفتگو کرده که دعوت می‌کنم بخش‌هایی از آن را بشنوید.
چه فعالیت داریم؟
ما فعالیت برقی، انرژی، نیروگاه خورشیدی از ایران اومدیم. خیلی محبت‌های خوبی از مردم دیدیم، خیلی مهربان. خب دلیلش هم اینه که اون زبانمون احساسمون رو منتقل می‌کنه به هم. هممون خوب با هم صحبت می‌کنیم. خیلی احساسات در حین صحبت منتقل میشه به هم و مهر و محبت به هم نزدیکه.
یعنی می‌خواید بگویید که مشترکات فراوان بین افغانستان و ایران وجود داره؟
وجود دارد و باید با هم مهربون باشیم، بتونیم با هم کار کنیم. بیشتر کنیم. یعنی شما به ما کمک کنید، ما هم به شما کمک کنیم.
چطور اسم اجاره چطور یافتین؟
اولین تجربه اینه که دیگه مردم خوبی داره. امیدوارم به این که ما داریم باهاشون ارتباط بگیریم و بتونیم با هم کار. ما اومدیم ببینیم ارزیابی کنیم ببینیم میشه کار کرد، دیدم میشه کار کرد. باید اول با هم بری چکشکاری بشه، تو قرارداد صحبت بشه، بعد میشه. من امیدوارم قطعا میشه. نکته که خیلی مهمه این مرز مشترک ما. مرز مشترک ما، زبان مشترک ما مطمئنا کمک میکنه به هممون. تو همسایگی میگه از قدیم گفتم تو ایران زبان صد میگن همسایه از فامیل نزدیکتره، از قوم و خویش نزدیکتره. چرا؟ چون اگر یه بلایی سر من بیاد اولین کسی کمکم میکنه همسایه است.
چطور است نمایشگاه؟ چطوره نمایشگاه رو یافتید؟
بله، نمایشگاه خوبه، خدا رو شکر. ما از ایران اومدیم، نتیجه الحمدلله خوب بوده.
سالون کلان رو شما در اختیار دارین، درسته؟
بله، همین سالون کلا ایرانی هستن.
بسیار خوب. خدمات چطور است؟ خوب هستید؟
بله بله، دستشون درد نکنه، خدمات هم خوب بوده. مردمان افغانستان مردمان خوبی هستن. ما راضی بودیم.
اتاق‌های تجارت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با هدف گسترش همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. در اطلاعیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در این زمینه آمده است، بر اساس این تفاهم‌نامه همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی ارتقا خواهد یافت. همزمان با امضای این تفاهم‌نامه، اتاق بازرگانی مشترک افغانستان، ایران و ازبکستان هم تشکیل شد. سعید پورآبادی، مسئول این اتاق بازرگانی مشترک در ایران، گفته است که هدف از ایجاد این ساختار افزایش مراودات اقتصادی ولایت خراسان شمالی ایران با افغانستان و ازبکستان است.
از تهران،
تا
کابل.
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با تعدادی از مقام‌های اقتصادی حکومت طالبان از جمله سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی و سرپرست وزارت اقتصاد این حکومت دیدار و در مورد کارگران افغانستانی در ایران و روابط اقتصادی دو کشور گفتگو کرد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این مورد از کابل.
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با مقام‌های حکومت طالبان. سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید عبدالمنان عمری، سرپرست این وزارت، با علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار کرده است. با گفته سمیع‌الله ابراهیمی، محور گفتگوها گسترش همکاری‌ها در بخش کار، بهبود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و رسیدگی به وضعیت مهاجران افغان در ایران بوده است. آقای عمری در این دیدار گفته که روند اعزام کارگران افغان باید قانونی و منظم شود. سفیر ایران در کابل نیز رابط و همکاری‌های اقتصادی میان کابل و تهران را رو به توسعه خوانده و گفته که به‌زودی یک هیئت ایرانی برای گفتگو درباره تبادل نیروی کار به افغانستان سفر میکند.
یاد کتنه که په دوړخیزو اړیکو په ځنګړی توګه د کاری اړیکو په پراختیا د فنی حرفوي زده کړو په پراختیا او همدارنګ د افغان کارګرانو د ستونزو په حق له خبرې وشوي.
از طرفی هم وزارت اقتصاد حکومت طالبان با نشر خبرنامه اعلام کرده که دین محمد حنیف، سرپرست این وزارت، با سفیر ایران در کابل دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در مورد رابط اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری، وضعیت مهاجران افغان و ادامه کمک های بشری گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه، علیرضا بیکدلی در این دیدار گفته که شرکت های ایرانی با سرمایه گذاری در بخش های انرژی، ترانسپورت و تجارت در افغانستان تمایل دارند. سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
در حقیقت کل کشورها فعلا جهان یک دیکده است و هر کشوری هم داخل دیکده یک اتاق دارد. افزایش و گسترش رابط تجاری و اقتصادی افغانستان با همسایه‌ها فوق العاده است.
ایران یکی از مهمترین شرکای اقتصادی افغانستان در منطقه محسوب می شود و در این اواخر به دلایل مختلف از جمله ایجاد سهولت‌ها رابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور بیشتر از پیش گسترش یافته. به تازگی هم سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه گفته که در حال حاضر میزان مبادلات تجارتی ایران و افغانستان بیشتر از تجارت ایران با تمام کشورهای اروپایی است. او افزوده که ایران باید بر افغانستان متمرکز شود و ولایت‌های سرحدی این کشور با افغانستان می‌توانند نقش کلیدی در گسترش تجارت ایفا کنند.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل در مورد دیدارها و گفتگوهای سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با تعدادی از مقام‌های اقتصادی حکومت طالبان در مورد توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم در اظهاراتی گفته که حجم تبادلات تجاری ایران و افغانستان از تجارت ایران با کل اروپا بیشتر است. از دکتر عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغانستانی، در این مورد و وضعیت روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور پرسیدیم.
مشکلات مرزی که بین پاکستان و افغانستان در مرز تورخم و مرز سپین بولدک پیش آمد و از سالان متمادی مشکلاتی را که افغانستان با پاکستان داشت، این مسئله باعث شد که راه‌های بدیل و جستجوهای راه‌های دیگه و علاقمندی مردم از طریق بندر عباس و بنادر انزلی و بندر نکا، بنادر دیگه جمهوری اسلامی ایران، مرز بازرگان با ترکیه، این بنادر در حقیقت رشد کنه و علاقمندی مردم به این بنادر زیاد شوه و حجم صادرات هم افزایش پیدا بکنه. برخورد نیکی گمرکات جمهوری اسلامی